أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. سلام عليكم. در باب دلالات تقریر داشتیم، دلالت تقریر را نسبت به قول بررسی میکردیم. اولا دلالت تقریر به نسبت التصرف و الفعل، بعدن دلالت تقریر به نسبت الى القول. چون قول رو در چهار قسمت در زیل چهار عنوان تقسیم کرده بودیم، یک به یک اینها رو عرض میکردیم. اولیش عنوانش این بود، دلالت تقریر به نسبت الى بیان حکم که بیان کیفیت عبادت او معامله. این رو به تفصیل عرض کردیم. عنوان بعدی این بود، دلالت تقریر به نسبت الى القول الاعتیادی الذي يمكن ان يكون متعلقا ناهی و الحرمه ففیه شبهه تحریمیه. این رو هم عرض کردیم. البته من فقط یه تذکری در مورد قبلی عرض بکنم، که دلالت تقریر به نسبت الى بیان حکم او بله بیان حکم که بیان کیفیت عبادت او معامله، یه وقت از شخص خودش میاد حکمی رو بیان میکنه در محضر امام، در حضور امام، به تعبیر آقای میگن فی حضرت الامام، در حضرت امام، یعنی محضر امام، حضور امام بیان میکنه. یک وقت است که نقل میکند از کسی، اینم هست. حالا یا خودش دارد میگد حکم رو، یا میگد شخصی به من حکم رو به این شکل برای من بیان کرده، من از فلانی اینطور یاد گرفتم. مثلا در عراق که بودیم، فلان صحابی شما، فلان شخص از اصحاب شما اینطور حکم، بله مثلا حکم رو اینطور گفت، یا فتوای مخالفین رو نقل میکند. مثلا میگه اهل المسجد یقولون هکذا، مثلا فقهای اونها اینطور میگن، فقیه فقهای مدینه اینطور میگن، فقهای مثلا فرض کوفه اینطور میگن، نقل میکند کلام دیگری را برای امام علیه السلام. این فرقی نمیکنه، بلکه هر دوش رو در بر میگیره، چه اینکه خودش ابتداعا حکم رو بیان کنه، چه از باز از کس دیگه‌ای برای امام علیه السلام نقل کنند و امام اونجا تقریر بفرمایند. خب پس مورد اولش از قول این بود، دلالت تقریر به نسبت الى بیان حکم که بیان کیفیت عبادت او معامله، که توضیح دادیم. الانم یه نکته اضافه کردیم، یه تذکر در واقع بیان کردیم. نکته بعد، عنوان بعدی، دلالت تقریر به نسبت الى القول الاعتیادی الذي يمكن ان يكون متعلقا النهي والحرمه ففيه شبهه تحریمیه، که امثله قبلا هم گفته شد و توضیحاتی داده شد. بعدی دلالت تقریر به نسبت الى حکایت المعصوم علیه السلام نفسهی قول الاخرین او عملهم او اعتقادهم. این رو هم عرض کردیم. اینجا یک روایتی رو هم بخونیم به عنوان عرض خدمتتون که مثال و اینکه بیان برخی از بزرگان درباره این روایت. این روایت صحیح هم هست، از حلبی هست، از امام صادق علیه السلام، در تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 191 آمده. لکن بنده این روایت رو از روضة المتقین میخوانم، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، کتاب روضة المتقین، تألیف علامه محمد تقی مجلسی، یعنی مجلسی پدر، مجلسی پسر محمد باقر هست صاحب بحار الانبار، مجلسی پدر جناب محمد تقی مجلسی صاحب روضة المتقی. در اونجا جلد 7 صفحه 128 این روایت رو نقل کرده است. چون نقل کرده و بعد یه ذیلی دارد، من اون ذیل برام مهمه که عرض خواهم کرد. دارد در صفحه 128 جلد 7 128 اونجا دارد که وفي الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في المال الذي يعمل به مضاربه يا في المال الذي يعمل به مضاربه يعمل بخانين بهتره دیگه اون يعمل به طور که اون کار میشه في المال الذي يعمل به مضاربه له من الربح کسی مالی دارد این مال را در اختیار یک عاملی قرار میدهد عامل با اون اموال کار میکنه و خب این شخص هم سودی میبرد خیلی خوب فی المال الذي يعمل به مضاربه له من الربح وليس عليه من الوضيعه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال این اگر بله این شخص عامل این شخص عامل در صورتی که ضرری حاصل بشه اموال از بین بره اینها این چیزی به عهده‌اش نیست چون امینه اموال در اختیارش قرار گرفته الامین لا یضمن اموال در اختیارش قرار گرفته گفته بیا با این اموال من برو تجارت کن این بنده خدا رفت تجارت کرد بدون افراط و تفریط حالا اموال از بین رفت اصلا اون کالایی که این بنده خدا خریده بودن و فکرم میکردن خوبه دیگه همین کالا فروشش خوبه یک دفعه این کالا از رونق افتاد به هر دلیلی یک ضرر متنابهی شد یعنی اصلا نصف سرمایه از بین رفت یا دزد آمد اینا رو دزدید یا سیل آمد اموال رو برد بالاخره این بنده خدا کوتاهی نکرده در این حالت این عامل نباید چیزی به صاحب مال بده تقصیری نداره دقت میکنی چه عرض کنم میفهمن الا ان یخالف امر صاحب المال مگر اینکه صاحب المال بهش امر کرده باشد به صورت خاصی معامله بکنه و این با اون مخالفت کرد مثلا صاحب المال گفته آقا با این اموال من برو برنج بخر و بفروش این میگه که برنج بخرد و بفروشه مثلا سیب زمینی خریده بفروشه دقیقاً من شرح میکنم این مخالفت کرد یا به اون گفته است که آقا برای تجارت از شهر خودمون خارج نشو این مال و تجارت از شهر خارج نکن این گفته بابا اینجا فایده نداره من برای شهر دیگه سودش بیشتره برش برده شهر دیگه خب در مسیر مثلا از بین رفته دقت میکنید بله در این صورت خب این ضامن هست میفرمایند الا ان یخالف امر صاحب المال بعد از اینجا بعد حالا شاهدمون اینجاست فان العباس چه کسی میگه امام صادق علیه السلام نقل میکنند فعل عموی خودشون عباس را عباس عموی پیامبر خدا خیلی خوب فان العباس کان کثیر المال خیلی از مالش خوب بود پول زیادش و کان یعطی الرجال یعملون بهی مضاربتا این اموال رو در اختیار افرادی قرار میداد باش به نحو مضاربه‌ای کار بکنند و یشترط علیهم الا ینزلوا بطن وادن اینکه توی دره ها حرکت نکنن فقط تو درون وادی ها و مثلا دره ها و جای اینچنینی حرکت جاها نکنن خطر داره بالاخره حالا یا خطر دزد و اینها مثلا هست یا بالاخره سیلی هست بالاخره هر چیزی که خطر داره شروطی مطرح میکنه بعد هم میگه که فئن خالفت شیئا مما امرک او امرتک این او امرتک که میگم تو خود کتاب دارد بله امرک داخل پرانتز او امرتک آمرو که بهی فانت ضامن للمال اگر با این مخالفت کردی تو ضامن مال هست اون وقت بعد حالا شاهد ما یکی این قسمت بود که امام علیه السلام دارد فعل و قول یه نفر دیگر رو نقل میکنه دارد قول عباس رو نقل میکنه شرط و شروط او با افراد رو نقل میکنه بعد جناب علامه مجلسی اول اینجا تعلیقی دارد زیل روایت میفرماد میفرماد فعل العباس و لم یکن فیه حجت عندنا عباس که از معصومین نیست فعل او برای ما حجت نیست حالا هر کاری کرده هر چی گفته ما چرا بذاره فعل العباس و لم یکن فیه حجت عندنا لکنه عند العامه معتبر لانه من الصحابه الكبار خب اولا عامه او قبول دارد چون از صحابه کبار هست هذا اولا ثانیا برای ما چطور لکن تقریر المعصوم علیه السلام حجتون اینی که امام کار او رو نقل کرده است این تقریر حساب میشه چون امام قول او و فعل او رو نقل فرموده اما اشکالی نکرده نگفته که عباس اشتباه میکرد که این کار رو انجام داد نه چون چیزی نفرموده است فلذا همین
عدم مثلا فرض کنید که ذم امام نسبت به فعل اون چخ نسبت به فعل عباس، این خودش تقریر به حساب میاد. خب این هم یک مثال بود برای
فعل العباس ادامه
روایت. بله روایت اینطور، البته تو بعضی از نسخ داره و خود امام صادق علیه السلام نقل فرموده.
خب خیلی سخت میشه اگر
نه حضرت شاهد آوردن، حضرت شاهد آوردن که این کار انجامم میشده، این کار انجامم میشده. حالا این شاهد یا این است که فقط میخوان بگن که این کار کار معمولی بوده، کسان بودن انجام میدن، یا البته این نمیخوایم اینو استفاده کنیم آیا، ولیکن احتمالش هست، حتی احتمالش این وجود دارد که خب عباس این کارو میکرده و این کار در مرعا و منظر رسول الله صلی الله علیه و آله بوده و ایشون هم اشکالی نمیگرفتن. دقت میکنین؟ یعنی حتی یه تقریر مضاعفی رو بشه استفاده کرد، گرچه میگم استفاده این تقریر مضاعف مشکله، ما نمیخوام اینو استفاده کنیم، ولی میخوام بگم که حضرت اینجا یه فعل کسی نقل کردن، اشکالی ندارد که اینکه انگیزه حضرت از نقل این فعل چی بوده ما الان نمیدونیم. دقت کردن چه عرض بکنم، چرا اینو من مطرح کردن نمیدانیم. گاهی اوقات برای استیناسه که دارن حضرت میگن که آ این مطلبی که من به شکل کبروی برای تو گفتم این مصداق هم دارد، عملا هم اجرا هم شده، یا جهت دیگری داشته. هر چه از این است که بر اساس ادله ما فعل عباس حجیتی ندارد. اونی که برای ما مهم اینه که حضرت این فعل رو نقل کرده و اشکالی بهش نکرده است. بله ممکنه شما کل اون روایت رو علی رغم اینکه صحیح هم هست کلش رو تقیه در نظر بگیرید، یا این فقره رو تقیه در نظر بگیرید. کدوم فقره رو؟ استناد به فعل عباس رو. این تقیه کدوم قسمتشه؟ تقیه در استناد به فعل عباس، یعنی حضرت برای اینکه اونها رو راضی بکنن به فعل عباس استناد کرده، به جهت اینکه در واقع تقیه کرده باشد. از منظرتون که بله بله. حالا این کنم تقیه اشکال ندارد، این رو هم من یه بار دیگه عرض بکنم. اونجا علامه مجلسی اول داره که فعل العباس و الم یکن فیه حجتون عندنا لکنه عند العامه معتبرون لانه من الصحابه الكبار لکن تقریر المعصوم علیه السلام حجتون. تمام شد. بعد کلام علامه مجلسی اول اینجا یه زیلی هم دارد، زیلش شاید ناظر به همین نکته باشد که عرض کردیم. فرمودن و که انه ورد تقیتن به انکان عنده علیه السلام من یتقی منه. شاید این و که انه ناظر به همین زیل باشد، یعنی فعل عباس. فعل عباس در کلام امام علیه السلام وارد شده، از تقیتن وارد شده، که اگر کسی بگه که آقا تو بر چه اساسی داری فتوا میدی؟ تو چیکاره ای مگر؟ دقت میکنید؟ حضرت میگه آقا من دارم استناد میکنم فعل عباس. این مظلومیت امام صادق. دقت میکنید؟ باید استناد به فعل عباس. دقت فرمایید. حالا این دیگه برداشت علامه مجلسی ها. ما دلیل نداریم. دلیل نداریم. عرض کردم ما از انگیزه امام و داعی که باعث شده از امام به فعل عباس رو نقل بکنیم اطلاعی نداریم. عرض کردم یک احتمال این است که استیناس باشد. یک احتمال استیناس باشد که آدم وقتی حکم بیان میکند میگه بله کسانی هم به این حکم عمل کردن. خب یک احتمال این است که حضرت خواستن تقریر استفاده کنند که این فعل در مرعا و منظر رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است و پیامبرم چیزی نگفته، عموی پیغمبر بود، بالاخره پیامبر چیزی به او میگفتی که دقیقا نزدیک بودن با هم، دور که نبودن از هم دیگه. یه احتمال هم اینه، گرچه احتمال حالا قوی هم نباشد. یه احتمال هم همین است که جناب مجلسی فرمودن از این لحاظ که آخه چطور میشه امام به فعل عباس رو ذکر کنه که شاید به نظر بعضی هم این ظهور داشته باشد در تعلیل، در بیان مثلا علت حکم که حضرت دارد میگه حکم اینه. چرا؟ چون عباس این کار رو انجام میداد. اگر ما بگیم ظهور در این معنا دارد دیگه باید بگیم که اینجا تقییتا امام علیه السلام اینطور فرمودن، وگرنه جهتی نداشته است. خب حالا این یک روایتی که در اینجا بود و استفاده تقریر که جناب علامه مجلسی اول داشتن. به هر حال این بحثایی که ما مطرح میکنیم، اولا بنده خودم حالا اینها رو اون ذهن قاصر خودم آمدم نوشتم تقسیم کردم، بحثشو مطرح کردم، بعد که تمام شده، بعد که عناوین در نظر گرفتیم، بعد که مطالب رو در نظر گرفتیم و نوشتیم و اینها، بعد بنده گشتم ببینم آیا میتونم شاهدی براش پیدا کنم، شاید از اعلام، از شخصیت ها، دیگران هم آیا متعرض همچین نکاتی بودن یا نبودن. لذا این که عرض میکنم برای شما از این حیثه، کی دیگه این حرف رو میزنیم؟ میگم که اونم گفته خدا رحمت کرد از مرحوم آیت الله آسد محمد محقق داماد، معروف بوده، ایشون میگفتن که وقتی میخواید مطلبی بگید برید بگردید یه ملا مرده‌ای پیدا کنید بگید، اونم این حرف رو میزده که تنها نباشید، نگه بهتون حمله نکنن که ای شما فقط داری حرف میزه، بگید نه فقط من نیستم، آقای فلانی هم گفته. دقت میکنید چه کن؟ این کاری اصلا ناچاره که اینطور بشه. حالا البته جسارت نباشید، آقای ملا مرده نیستن، بلکه شخصای بزرگی هستن، ولیکن میخوام بگم که این از این جهت، یعنی ما نیازی به نقل قول از مجلسی اول نداریم، الا انه که میخوایم بگیم که یعنی این حرف، خیلی تعجب نکنید کسی که این حرفا دیگه چیه، دیگرانی هم بودن این مطالب رو فرمودن. خب پس تا اینجا ما به سه مورد اشاره کردیم از موارد قول، اما بریم سراغ مورد اخیری از مواردی که تقریر قول به حساب میاد. دلالت و عنوانش این بود، دلالت و تقریر به نسبت الى بیان موضوع له اثر شرعی مهم خصوصا لو کان من الموضوعات والامور التي امرنا بالاحتیاط فيها من الانفس والاعراض والاموال المعتنا بها. این رو هم ما محضر مبارکتون عرض کردیم، توضیحاتی دادیم و عرض کردیم که معصومین علیه السلام در مواردی در موضوعات دخالت کردن، اما اون موضوعات موضوعات مهمی بوده است، گاهی اوقات این موضوعات از قبیل اشخاص بوده، یعنی ورود کردن به معرفی یک شخص، حالا یا از یک طرف یک شخصی را تأیید کرده اند، تعدیل کرده اند، توثیق کرده اند و مقام او رو بیان کردند که چه انسان والا مرتبه است و چه جایگاه بالایی در نزد اهل بیت علیه السلام دارد، که این روایات متعدده، شما در صحابه مختلف اهل بیت اینا رو میبینید، درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله میبینید، درباره اصحاب امیرالمومنین میبینید، بیاد تا پایین دیگه، الا ائمه بعدی هم به همین ترتیب اینها رو دارن. شما در روایات مثلا ابان بن تغلب ببینید چقدر ازش تمجید میشود، درباره زراره ابوبصیر و شخصیت های دیگری که از اونها تمجید میشه. این از یک طرف، از اون طرف ما ذم و رد و قدح رو هم مشاهده میکنیم، یعنی احیانا اهل بیت تضعیف کرده اند شخصی رو، و این تضعیف در حدی بوده که احیانا او رو مورد تفسیق و تکفیر و حتی مورد لعن قرار دادن، که خب در دوران غیبت صغرا مواردی بوده است که اشخاصی مدعی نیابت، مدعی سفارت یا حتی مدعی ارتباط با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف بودن، خودشون رو به عنوان باب حضرت معرفی میکردن و طبیعتا در صورتی که دروغگو بودن از جانب حضرت به واسطه نواب اربعه علیه اونها توقیعی صادر شده است. از حالا کسی هم بودن که اصلا مدعی مهدویت بودن، اون خوب اونها که دیگه جای خودش محفوظ، عرضون خواهدتون که و این همینطور به سمت قبل برود، ما در ائمه قبلی هم میبینیم، عرض کردم مثلا درباره امام رضا علیه السلام برخورد ایشون با واقفیه و شخص بطائنی، مثلا ما این رو مشاهده میکنیم که حضرت چطور اینها رو مفتزح کرد و فساد اونها و انحراف اونها رو آشکار کرد و مواردی از این قبیل. کسی هم نگد که آقا خب اهل بیت علیه السلام اگر در موضوعات هامه دخالت میکردن و احیانا در صورتی که فرد مؤثری بود و موجب انحراف میشد، لذا اهل بیت ورود میکردن و او رو مفتزه میکردن و رسوا میکردن، پس چرا احیانا درباره خلفای جور چیزی نگفتن؟ ما درباره تعدادی از خلفای جور که معاصر معصومین هم بودن هیچ قدحی نداریم از اهل بیت، یک کلمه بدی گفته شد امام معصوم نقل شده است که امام فرمودن مثلا فلان خلیفه مثلا خیلی آدم ناجوریه مثلا. خب این چند جهت دارد، یک جهتش این استش که انحراف و بفرمایید که بله مخالفت اهل انحراف این اشخاص، این خلفا و اینکه اینا خلفای جور و ظلم بودن، این از اوضح واضحات بود برای شیعیان، یعنی شیعی نبود که در این مسئله نظرش مخالف باشه، شک داشته باشد که مثلا شک کنه نکنه امام علیه السلام نظر مثبتی به او دارد. این اصلا از واضحات بوده، نیاز به بیان نبوده. دقت فهم چه عرض بکنم. و وضوح این که خلیفه از خلفای جور هست و ائمه هم با اون مخالف هستن و اون خلیفه هم با اهل بیت مخالف هست، شاهدش هم همین است که این خلفا و اهل بیت اگر رابطه خوبی داشتن، خب اهل بیت رو مرتبا زندانی نمی کردن، مورد شکنجه قرار نمیدن، حتی اهل بیت علیه السلام رو به شهادت نمیرسوندن. خب یعنی تا این حد، خب این واضح بوده در عموم شیعیان از موضع اهل بیت علیه السلام درباره دستگاه حکومتی و درباره شخص خلفا آشنا مطلع بودن و میدانستن که اهل بیت اینها رو غاصب خلافت، ظالم، جائر و منحرف میدانستن، یعنی دیگه بالاتر از فاسق حتی اینها رو میدانستن. فلذا از یه طرف نیازی نبوده بیان کنن، از اون طرف شرایط تقیه هم بوده، شرایط تقیه هم بوده، یعنی اگر نسبت به یک فقیهی، نسبت به یک قاضی امام علیه السلام تقیه کرده است، نسبت به شخص خلیفه‌ای که همه قدرت‌ها در اختیارش بوده و کلی هم جاسوس تا جواسیسی در اطراف امام علیه السلام حضور داشتن، خب به طریق اولا اینطور بوده. ما در شرایط زندگی سایر اشخاص هم میبینیم، یه وقتی شاید برای بعضی رفقا عرض میکنم که یه کسی میگفتش که من رفتم خدمت آیت الله خویی، به ایشون عرض کردم که گالا یواشی کنار ایشون بودم، کسی هم دور و برم نبود، خودم بودم، ایشون الان کسایی بودن با فاصله، یواشی بهشون گفتم آه خیلی مشکل شده، من الان میخواستم بیام الان خدمت شما، بیام منزل شما، این شرطی همین پلیسی که اینجا بود جلوی منو گرفت، هی سوال جواب میکرد، هی دم چی میکرد فلان که از این حرفا فلان، بعد ایشون یه دفعه با صدای بلند فرمودن که بله میفرمایید گوجه فرنگی گران شده همینطوره. گوجه فرنگی چی آقا؟ من که پلیس جلوی منو گرفت. گفت یعنی آقای خویی تو دفتر خودش، تو دفتر خودش با حضور جمعی از معممینی که اونجا بودن، تازه من خودم فاصله داشتن، گفتم صدا منم یواش بهشون گفتم، تو دفتر تقیه میکرد، یعنی میترسید که الان اینجا جواسیس برن حالا دمده چی صحبت کردن، دمده یه پلیس سر کوچه، نه دمده شخص مثلا صدام که، نه دمده پلیس سر کوچه، دمده استاندار نجف که صحبت نکردن، که دمده رئیس رئیس الامن مثلا رئیس دستگاه امنیت عراق که صحبت نکرد، پلیسی که اونجا بوده مثلا فرض کن یک جندی بوده اونجا، دمده او صحبت کردن. اصلا خاطر حال اینطوره، یعنی گاهی اوقات شرایط خاص، البته حالا ممکن است که بعضی آقایون خود تقیهشون هم شدید باشه، البته حالا اینم در مصداقش خود نمیخوام بگیم که حالا حتما کار درستی کرده ایشون یا نه، نمیدونیم، بعد اون شرایط اصلا باشه تا بتونه تصمیم بگیره. به هر حال میخوام بگم گاهی اوقات شما از یه جندی، از یه پلیس ناچارید که تقیه بکنید، تا چه رسد به شخص خلیفه. خب طبیعتا این پس از این طرف واضح بوده، از اون طرف شرایط تقیه شدیدترین نوعش وجود داشته. خب یکی از دیگر مواردی که ما در سیره اهل بیت علیه السلام میبینیم، ورود ایشان برای مفتزح کردن و رسوا کردن متصوفه و دراویش هست. اینجا هم روایات فراوان، مخصوصا سران اینها رو اهل بیت علیه السلام ورود کردن. طبیعتا سران متصوفه مدعی هستند که ما طریقتی داریم که ما رو از شریعتی که شما دارید بی‌نیاز میکنه، همون طریقت برای ما کفایت میکنه، و در اثر طی طریق و حرکت در این مسیر و اخذ به طریقت به حقیقت دین میرسیم که شما فاقد این هستید. میگن اولا شما شریعت دارید، ما طریقت، این بهتره. ثانیا برای که شما هیچ وقت به حقیقت دین نمیرسید، همش در حد ظواهر میمانه، پوسته دین، ولی ما قشری هستیم، ولی ما به عمق این میرسیم، به عمق دین میرسیم که همون حقیقت دین باشد. محضر مبارکتون که خب درباره اینها ما داریم که اهل بیت علیهم السلام ائمه مختلف ورود کردن و اینا رو رسوا کردن، مفتزح کردن، یعنی ورود موضوعیه دیگه، ورود مصداقیه دیگه، نه کلیت اخبارشون، نه شخص خود این شخص رو اثبات کردن که این شخص شخص منحرفی، شخص ناآگاهی است. مثالش رو هم دیروز عرض کردیم، اون شخصی که از سران یکی از همین گروه ها بود و دزدی کرد، بعد صدقه داد، بعد امام گفتن من تعقیبش کردم، این صحنه رو مشاهده کردم، او استناد کرد به دو آیه از قرآن که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، و من هم و آیه دیگر که اما کسی که عرض مثلتون که یه گناه میکنن، بله لا یجزا الا مثلا، عرض مثلتون که حضرت هم در پاسخ فرمودن که انما یتقبل الله من المتقین، در حقیقت این حضرت اینجا اومدن اینو رسوا کردن، مفتزح کردن، این ورود مصداق بود. خب بریم مورد بعدی. مورد بعدی الاعتقاد. پس القول و التصرف، الفعل و التصرف، القول و بعد هم الاعتقاد. مورد بعدی الاعتقاد هست. برای اینکه باز این مورد رو، یعنی تقریر امام، دلالت تقریر به نسبت الاعتقاد رو بررسی بکنیم، باز بنده اینجا یک شاهدی از کلام برخی از اعلام براتون عرض بکنم، محضر مبارکتون که اینجا نمیشتم بخشت. بله، در کتاب مفاتیح الاصول. این مفاتیح الاصول ظاهرا شاید چند تا چاپ داشته باشه، من نمیدونم، اما اون چاپی که حالا ما ها معمولا میبینیم و رجوع هم بهش میکنیم، کتاب خونم که بنده میرم همین رو هستش. این مفاتیح الاصول تک جلدی جلد کتاب بزرگ رحلی هست، مخاطب که این چاپ مؤسسه آل البیت سالها قبل، خیلی سال قبل، اوائل شاید تأسیس مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، اینها یه تعدادی از همین کتاب‌های اینچنینی، کتاب‌های قدیمی که با قلم دوات نوشته شده است و رحلی بزرگ، اینا رو چاپ کردن. بعد از مدت هم دیگه اصلا دور خارج شد، به درد کسی نمیخورد، دیگه همون کتاب حروف شینی شد و خیلی قشنگ و خوب چاپ شد و دیگه دور خارج شد، ولی به هر حال اینا رو چاپ کردن. یکیش هم همینه، مفاتیح الاصول تک جلدی بزرگ رحلی، چاپ مؤسسه آل البیت. این تألیف آیت الله المجاهد از سید محمد طباطبایی، معروف به سید مجاهد، عرضم خدمتتون که اونجا در صفحه 290 تک جلدیه، اگه بخواد حروف چینی بشه چندین جلد خواهد شد، اون تک جلدی صفحه 290، اونجا ایشون یه بحثی دارد، یعنی از صفحات قبل شروع کرده، تنبیهات متعلقتون به تقریر. خیلی بحث خوبیست، یعنی در این خشکسالی بحث از تقریر که کسی از تقریر بحث نمی کنه در کتاب اصولی، کار ایشون خیلی کار جالبی بوده، یه بابی رو برای تقریر باز کرده و اونجا تحت این عنوان تنبیهات متعلقتون به تقریر، تنبیهات رو ذکر کرده. البته مطالبی که ایشون اونجا فرمودن رو ما اونایش که لازم میدونستیم گفتیم، نه با استناد به کلام ایشون، خودمون اینها رو گفتیم. بعدن هم من به کتاب ایشون که رجوع کردم، یعنی بعد از طرح مطالب اون به کتاب ایشون رجوع کردم، دیدیم بله مثلا تغییر نکرد، همونه که باش متبنیات ما، همون متبنیات سرجاش باقی مانه، یعنی بحثشون تغییر ایجاد نکرد، اما خب بعضی نکاتشون هم انصافا قابل استفاده است. در اونجا تنبیه 14 صفحه 290، تنبیه 14 و التنبیه الرابع عشر، الرابع عشر، البته کلمه التنبیه ندارد، من اضافه کردم، در الرابع عشر دارد، چون تو نفسا پناه بر خود عرض محضر که ما اینقدر رفتیم کتاب گشتیم پیدا کردیم آیش میاد پناه. اونجا دارد اذا شک فی صحت اعتقاد فی اصول الدین او فروعه. حالا اینو میشه، این جمله رو میشه معلوم خون، میتونه مجهول بخون، فرق اذا شک، یه شخصی اذا شک، فرق نمیکنه، اذا شک این تفاوت در معنا ایجاد میکنه، اذا شک فی صحت اعتقاد فی اصول الدین او فروعه. خب پس بحث اعتقاده، بحث اعتقاد هستش ها، اگر کسی شک بکند در صحیح بودن اعتقادی در زمینه اصول دین یا فروع دین، و علم به علم المعصوم علیه السلام به ان زیدن مثلا یعتقد به هذا الاعتقاد و یدین الله تعالی، این آدم و بداند که امام علیه السلام میداند که به طور مثال زید معتقد به این اعتقاد است، در حالی که زید مسلمان هم هست. آخه یه بحثی مطرح است که آیا سکوت امام در مقابل قول یا فعل کافر هم تقریر حساب میشه؟ یعنی امام علیه السلام دیدن یک کافر شرب خمر میکنه، امام چیزی نگه، این تقریر حساب میشه؟ خب آقای میگن نه، این تقریر حساب نمیشه، چون کافره، کافره. ما در یعنی مبانی که داریم نه شوم شامل نمیشه، فقط اون مکلف بودن رو، اونم از این باب که خب اول باید به اسلام دعوتش بکنن، باید به مسلمان بشه و بعدم دیگه شرب خمر هم حق نداری انجام بدهی. لذا میفهمن که این مؤمن به دین اسلام هست، متدین به دین اسلام هست، شما هم دارید تا این متن رو. و علم ایضا به قدرته علیه السلام على ردعه عن هذا الاعتقاد و تمکنه من علی وجه لا یترتب علیه مفسده اصلا، و بداند که امام علیه السلام قادر است بر ردع و منع این شخص از این اعتقاد و تمکنه من. حالا این تمکنه من رو شاید بشه اینطور معنا کرد که دسترسی به او هم دارد، تمکنهی من دسترسی به او دارد. میشم عبارت اخرای همون قدرتهی علا ردعه در نظر گرفت و علم ایدن به قدرتهی و تمکنهی نسبت به این کار عرض مثلا که خیلی خوب علاوه چند به صورتی که لا یترتب علیه مفسدتون اصلا هیچ مفسدهی برش مترتب نمیشه و به انهو لم ینکر علیه یعنی علم به انهو لم ینکر علیه میداند زید عقیده فاسدی دارد و میداند امام علم دارد به عقیده زید و میداند امام توانایی و امکان ردع و منع زید را از این عقیده دارد. خب تو من اونجا را اصلاح بکنم، اولشو اگر گفته باشم عقیده فاسد، نه عقیده ای دارد که مشکوکه، مشکوک نمیدونیم فاسد یا فاسد نیست. خیلی خوب و به انه لم ینکر علیه میداند که علم به انه میداند که امام علیه السلام این عقیده رو بر زید انکار نمی کند. فهل يدل هذا التقرير على صحه هذا الاعتقاد، آیا این تقریر در واقع این سکوت امام بهتر بودش میگن سکوت نمیفهمم تقریر، حالا فهل يدل هذا التقرير آیا این تقریر دلالت میکند علی صحت هذا الاعتقاد، برای اینکه این اعتقاد صحیح است. فیکون التقریر مما یجوز التمسک به فی اصول الدین کالاقوال والافعال اولا بل یختص دلالت التقریر بالفروع. پس ما نتیجه بگیریم که تقریر از جمله اموری است که میشود به اون تمسک کرد حتی در اصول دین مثل اقوال و افعال، یا اینطور نیست بلکه اختصاص دارد دلالت التقریر بالفروع. ایشون پاسخ میدن میفهم التحقیق ان یقال ان كان الاعتقاد المفروض على تقدير فساده يوجب كفرا او فسقا فلا اشكال في دلاله التقرير على صحته والا فلا. فتعمل فتعمل دارد کتاب شو بله فتعمل بله اصلا خاطرتون که بله چون این کتابایی که از حتی قدیمی کلمه رو مثلا فتعمل و مطلقاً یا کذالک یا ایزن اینا رو کامل نمی‌نویسن دیگه، یه اشاره‌ای دارن، یکی دو حرف اولش رو می‌نویسن اصلا خاطرتون که بعد تازه خود پاکم شده بود من شکرم فتعمل یک کلمه دیگه است. بله حالا من نشستم بله عرب چجا الاخبار بله انجا عرب محصر تو این که خب ایشون میفرمان که اگر اون اعتقادی که فرض شده است فاسد باشد علا تقدیر فسادهی، اون یوجب کفرن او فسقن، موجب کفر یا فسق میشود، فلا اشکال فی دلالت تقریر علی صحته، اشکالی نیست در اینکه این تقریر دال بر صحت اوست و الا فلا، اما اگر نه موجب کفر و فسق کفر یا فسق نمی شود دلالت بر صحت ندارد. اولین ملاحظه که اینجا داریم همین کلمه تقریر هست که عرض بکنیم که این از باب مسامحه در تعبیره. خوب بودشون می فرمان سکوت، چون اگر تقریر باشد که یعنی دیگه تمام دیگه یعنی صحیحه، دقت می‌کنید چه عرض کنم دیگه بحثی نمی‌کنیم از اینجور مسائل، لذا خوب بود که سکوت رو می‌فهمیدن. نکته بعدی که اینجور دارن کفر یا فسق رو مطرح می‌کنن، میشود گفت که یعنی بگیم این اعتقاد یه اثر مهمی دارد که اون اثر مهم البته از مصادیقش کفر و فسق. در زمان عاشق عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه ظاهرا یک شخصی از معممین از علما در تهران بوده، حالا علما تعبیر نمیدونم در چه سطحی بوده، بالاخره از معممین بوده، از معنونین بوده، صاحب عنوان و صاحب موقعیت در تهران بوده. ایشان رجعت رو قبول نداشته، رجعت رو قبول نداشته، عرض محضر مبارکتون که و رجعتی که حالا بعد از صاحب از آن عجل طالب شد اینو قبول. خیلی وجهی در تهران پیش میاد، سر و صدا به پا میشه، قوقا میشه، نه حالا دید بعضی افراد میام میپردازن به این چیزا دیگه، نه آقا این از تشیع خارج شده است و این فلان و اصلا آرامانم سنیه، بعد کافر هستن، کافر کسی که رجعت و قبول کافر کنه، خیلی مفصل و بالا و هی میامدن سراغ آقای شیخ عبدالکریم حائری که از ایشون یک فتوایی در کفر این آدم بگیرن، تکفیر دیگه به ایشون خیلی فشار میاد. آقا عاشق عبدالکریم یه نوشته‌ای دارد جالبه، توضیح میده، میگه آقا جان عقیده رجعت عقیده است که من خودم بهش معتقدم، اولا شهادت نشون میگه، میگه اولا من خودم به رجعت معتقدم، هازا اولا، ثانیا این مسئله که از اصول دین نیست به اون معنایی که یعنی توحید و نبوت و امامت و فلان، کسی اگر رجعت رو قبول نداشته باشه نه تنها از اسلام خارج نیست بلکه از تشیع هم خارج نیست. رجعت یکی از عقایدی است که محل بحثه، بله من آشا عبدالکریم قبول دارم، ولی که محل بحثه، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، روایاتی وجود دارد بعضی قبول میکنن بعضی قبول نمیکنن، یعنی جفر آرام میکنه که خب بابا حالا بالاخره یک کسی قبول داشت این طورش حمله نکنید. حالا منظور میخوام بگم این جهتی است، گاهی اوقات یه عقیده ایه که اگر انسان عقیده رو قبول نداشت اینطور نمیشود که اصلا خاطرتون که بگیم از دین خارج شده است. فرض بفرمایید الان مقاماتی برای برخی از اهل بیت گفته میشه بجز 14 معصوم، مثلا برای حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، برای زینب کبرا سلام الله علیها، برای بعضی از اهل بیت دیگر، فرض کنید برای اون امام زاده محمدی که تو مسیر سامر را وجود دارد، یا چیزهای دیگری که وجود دارد، اینجا بنر هم میزن تشکر میکنن ازش که اومدیم حاجتمون دادی، خیلی ممنون، خیلی جالب است که بنرهای نسکره خیلی کار جالبی است که چرا بیبی شریفه تو نشه هست. آه بله بله الان اصلا شخصیت. خب حالا احیانا مقاماتی برای اینها ذکر میشه، مقاماتی برای اینها ذکر میشه. خب اگر کسی این مقام قبول نکند، مثلا گفته میشه آه اینها هم مثلا حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، اینا هم تالی‌تلو معصوم بودن، اینا هم معصوم بودن، اینا هم گناه مرتکب نمیشه، مطلقاً مرتکب نمیشه. یک کسی میگه آقا نه اون اسمتی که در مورد اهل 14 معصوم داریم در مورد اینا نداریم، ثابت نیست. خب اگر کسی اینو نپذیرد، این یعنی این که میگه تشیع خارج شده؟ نه اینطور نیستش. الان مثلا تو این سالا خیلی این بحث داغ شده است که آیا ما رسول الله صلی الله علیه و آله رو شهید در نظر بگیریم، شهید نه به اون معنای قرآنی ها، از مثلا و کان رسول علیهم شهیدا، نه به اون معنا، یعنی کسی که کشته شده مقتول، اینطور در نظر بگیریم یا نه؟ خب این بحثی است، دقت بکن چه ارسوان. یه عده میگه توفیه رحیل رسول الله، وفات رسول الله، بعضی چی میگن؟ میگه استشهاد. این الان این بحث مطرح شده است، استشهاد اشاره استناد میکنم به یه روایتی از این حرف. حالا کسی قبول نداشته باشد استشهاد رسول الله رو، این بگیم که از اسلام خارج شده، از تشیع خارج شده. حالا میخوام عرض این طور است، دقیقا من چی عرض میکنم؟ الان میلاد فاطمه معصومه سلام الله علیها و وفات ایشون هر دو تاریخاش، دقیقا میکنم چی عرض میکنم؟ تاریخاش نامعلومه، این تاریخایی که گفته میشه احتمالیه. البته بنده در جای خودشم گفتم میگم اشکالی ندارد، بالاخره ایشان اصل وجودش که قطعیه، قطعا یه روزی به دنیا آمده یه روز از دنیا رفته، این دیگه طبیعیه دیگه، دقت کنید چه عرضم، چه اشکال داره ما یه روزی رو به عنوان تولد ایشون بزرگداشت داشته باشیم، یه روزم به عنوان وفات، مانعی نداره، دقت کنید چه عرضم. این از اعتقادات نیست که مثلا بگم آقا کسی قائل شد مثلا کافر شده، یا مثلا اگر منکر شد کافر شده، این چیز مهم نیستش. بیا روزی رو قرار دادن به اون بزرگ داشت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یه روز به اون تولدشون، یه روز به اون وفاتشون. بله اگر اینا بخواد باز منشأ مسائلی بشه، یعنی مثلا کسی فرض عروسی گرفته باشد، حالا توی روزی که مصادف شده است با روزی که به عنوان بزرگ داشت برای فلان امامزاده گرفتن، ما اون رو بریم مثلا شماتت بکنیم، تکفیر کنیم، تفسیق کنیم، بگیم تو از شیعه خارج شدی، چرا؟ بابا اصلش نامعلومه. البته در قم، در یه جایی که بالاخره این مراسم عزاداری گرفته میشه، اگر که طرف عروسی بگیره به نوعی دهنکجی حساب بشه، وهن حساب بشه، به عنوان این چنینی میشه درستش کرد، وگرنه اگر نه اینطور نباشن. از اون خاطر که ما لبنان بودیم، اونجا عرض خواهدتون که فردای عاشورا، ستار روز عاشورا داشتن سینه میزنه عزاداری میکنه، فردای عاشورا ما دعوت کردیم عقد بخونیم، بابا صبر کنید، در حال اگر بکا هم نبود تباکی لاغل داشتیم میکردیم، نه دیگه عاشورا تموم شدیم، عاشورا تمام شد، دقیقا من چه از کنم. یک بعض از رفقای ما از اهل افغانستان، افغانستان قدیم اینطور بود که مثلا چند روز مراسم میگرفتن، نه دو ماه محرم سال کسی عزاداری نمیکرد که، دقیقا قدیم اینجوری بوده دیگه، 5-6 روز 6-7 روز حالا 7-8 روز عزاداری میکردن، عرض منظرتون که نه این که اینقدر عزاداری کنن، رسم نبوده اصلا مردم، دقیق میکنی چه عرض کنن، و ها کذا و ها کذا مواردی از این قبیل که حالا باشد. میخوام بگم اینا خروج از مذهب یا خروج از دین که حساب نمیشود که، معتقد نیست نباشه قد بخواد. الان بحث میشه در مورد رجعت رسول الله صلی الله علیه و آله، در مورد معراج رسول الله، آیا با همین بدن جسمانی بوده یا به روحی عرج الی السما، دقت میکنید چه عرض کنم، و معراج انجام شده است. حالا بعضی ممکن است که خب عموما خب آقای میگن نه با جسم بوده است، در مقابل کسایی که دعوه مثلا فلسفی داشته باشن میگن نه این به روح بود، در دعای ندبه هم روح رو دارن. عرض محضرتون که در دعای ندبه روح رو دارن. بعضی آمدن حتی اونم اصلاح کردن. دقت میکنن چه عرض کنم؟ بله. به روحهی رو حذف کردن، کردن بهی. دقت میکنن چه عرض میکنم؟ یعنی با اینکه تو نسخ قبلی به روحهی بوده، منتها اینا بودن به روحهی. چه این معید نظر فلاسفه است. فلاسفه کی انده؟ اون حذف کردن بهی. به روحه ای رو کردن به که خودش رفت، روحش نرفت. عرض محسن رو مرکب خودش که به روحش نمیده دیگه برای برتر عرض و خطی که مرادم. حالا ما قائل بشیم که معراج با جسم بوده یا با روح بوده، اینا چیزایی نیستش که خروج از مذهب باشد یا خروج از دین باشد. پس خلاصت الکلام این که ما اگر بخوایم استفاده کنیم از کلام اینشون، بگیم موجب یک امر مهمی بشود، یک فساد عظیمی بشود. حالا این فساد عظیم طبعا مصداقتا معکبلش همین کفر و فسق و خروج از مذهب و چیزهایی از این قبیل هست. خب عرض محضرتون که یه نکته دیگرم عرض کنم اگه اجازه فرمایید، فقط در حد چند کلمه، یکی دو دقیقه انشاءالله تعالی، اگر یه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد. نکته ای که وجود دارد این استش که اینو قبلا هم گفتیم، منتها چون اینجا بحث اعتقاد مطرحه و اعتقادی امر درونیه، لذا اینجا بخوایم تاکید بیشتر بکنیم. و اون این که اینی که امام علیه السلام علم دارن به این که زید دارای چنین اعتقادی است، این علم باید علم عادی باشد، یعنی علم به طریق عادی باشد. ببینید امور در نسبت با منجزیت و معذریت که آثار عملیه حجیت هستند در حوزه اعمال، امور نسبت به منجزیت و معذریت در یه تقسیم کلام به دو قسم تقسیم میشن، یا واجدند یا فاقدند. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اونی که واجد هست یعنی امری که عرض محضرتون که به طریق عادی کشف شده باشد با سایر شرایطش، دقت من چه عرض کنم، این میشه منجز او معذر. اونی که فاقد است، فاقد منجز و معذریت است، یا لضعف احتمالهی و عدم کشفهی فاقد منجز و معذریت، یا این است که نه معلومون ولیکن حصل العلم بهی عن طریق غیر عادیه، مثلا عن طریق علم الغیب، اینم فاقده منجزیت معذریت. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا اینی که معصوم علیه السلام میداند باید این دانستن از طریق عادی باشد، از طریق معمولی باشد، به این که یا خود اون شخص اعتقادش رو پیش معصوم بیان کرده، یا شخصی اعتقاد اون رو برای معصوم بیان کرده، یا مشهوره، همه خبر دارن، همه میدونن که فلانی چه عقیده‌ای دارن. الان مکاتبی که از مذاهبی که از اینها معلومه دیگه، راچه در زمان ما این انحرافاتی که وجود دارد، فرض بفرمایید انحراف داعشی که به وجود آمد، یا انحرافاتی درون شیعه مثلا این جریان یمانی احمد الحسن که به وجود آمدن، یا قبل از اینها بابیت، بهائیت یا وهابیت، انحراف اینا معلومه دیگه. حالا لازم نیست که آدم بگه که تو از کی شنیدی مثلا دیگه، همه خبر دارن و مشهور هست. پس این جهت هم باید که مشخص بشه. فلذا اینی که امام علیه السلام میگی بقا اذا شاء و علمو ولیکن به علم غیب، این کفایت نمی کند، بلکه باید از طریق عادی و به شکل طبیعی مطلب رو دریافت کرده باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.